سلام و ادب خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پارس در هر کجای این کره خاکی صدای من رو میشنوید. در یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم با گفتگویی که در هفته گذشته با آقای مسعود معیدی داشتیم. در این هفته در خدمت آقای عبادی هستیم. آقای سالار عبادی روزنامه‌نگار از داخل ایران که می‌خوایم نظر ایشون و تحلیل ایشون رو در رابطه با مسائلی که در این ایران اتفاق افتاده رو یا مسائل منطقه رو جویا بشیم. به خصوص در رابطه با تنشی که بین جمهوری اسلامی و امریکا به اوج خودش رسیده و همونطور که میدونین پهپادی رو توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی سرنگون شده و حواشی که از اون عادتا اطلاع دارید. در ابتدا من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای عبادی و تشکر که در برنامه ما حضور پیدا کردید.
سلام خدا رو من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که بتونیم این مطالب خوبی خدمت شنوندگان تقدیم کنیم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما. آقای عبادی، همونجور که در جریان هستید، شما به هر حال به عنوان یک فعال سیاسی و روزنامه نگار در واقع اخبار منطقه و ایران رو حتما دنبال میکنم و میدونیم، من میخوام در رابطه با این اتفاقاتی در چند وقت اخیر افتاده تحلیل شما رو بدونم و شما فکر میکنیم که این اتفاقاتی که افتاده منجر به این میشه که جنگی در منطقه در واقع ایجاد بشه یا نه؟
ببینید، دو طرف از نظر من تمایلی به وقوع جنگ تمام عیار ندارن، چون هم از طرفی ایران اشراف کامل داره به قدرت نظامی آمریکا و میدونه که اگر جنگی به وقوع پیونده جنگ بسیار سختی خواهد. از طرفی آقای ترامپ هم با توجه به اینکه پیش از اون که یک سیاستمدار باشه یک تاجر هست، سعی داره که با کمترین هزینه به اون هدفی که دلش میخواد برسه. با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم در پیشه و آقای ترامپ قول داده بود که از برجام خارج بشه و ایران رو بکشونه پای میز مذاکره، بیشترین فشار رو به ایران وارد خواهد کرد برای اینکه از طریق اقتصادی بتونه ایران رو مجاب بکنه که مذاکرات آغاز بشه. از طرفی مقامات جمهوری اسلامی هم با توجه به اینکه تمایلی ندارن برگه برنده ای در اختیار ترامپ قرار بدن برای انتخابات و قولهایی که از طرف جان کری بهشون داده شده که در دور آتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دموکرات ها پیروز خواهند شد، جمهوری اسلامی هم وارد مذاکرات نخواهد شد و تنش‌هایی که مشاهده هستیم بیشتر تنش‌هایی است که جمهوری اسلامی داره ایجاد میکنه جهت این که فشار بیاره به جامعه جهانی که بتونه امتیاز بگیره و فروش نفت رو آغاز بکنه. با توجه به تحریم فروش نفت، فشار بسیار زیادی داره به صورت اقتصادی وارد میشه و این تنش‌ها در واقع بحران انرژی میخواد ایجاد بکنه و از این طریق بتونن فشار بیارن و در واقع تحریم های فروش نفت یا برداشته بشه یا معلق بشه برای مدت.
بله آقای عبادی، به نکات خیلی خوب اشاره کردن، به خصوص در رابطه با فروش نفت که به هر حال یکی از قولهایی که ترامپ داده بود، گفته بود که نفت ایران رو فروش رو به صفر خواهد رسوند. و از این ور هم مقامات جمهوری اسلامی همونجوری که شما بهش اشاره کردین گفتن اگه قرار باشه نفتی از کشور ایران فروخته نشه، ما هم اجازه نخواهیم بدیم هیچ یک قطره نفت از در واقع تنگه هرمز رد بشه. حالا بحثی که اینجا پیش میاد، به هر حال این جنگ نفتکش‌های مورد اصابت قرار گرفتن در همین هفته‌های اخیر. جمهوری اسلامی هم خب به صورت علنی اینها رو به عهده نگرفت، ولی خب قاعدتا می‌دونیم که همه اینا برمیگرده به اون عملی که جمهوری اسلامی ایران انجام داده. نظر شما در رابطه با این مسئله میخوام بدونم، آیا اگر قرار باشه در منطقه جنگی بشه، کشورهای منطقه به سوی کشورهای خلیج عربی، خلیج فارس عذر میخوام، چه واکنشی نشون خواهند داد با توجه به اینکه ائتلاف در واقع عرب ها تشکیل شده؟
ببینید، ببینید با توجه به تنش‌هایی که به وجود اومده احتمال وقوع جنگ منتفی نیست. در همین شرایط شما شاهد بودید که با حمله‌ای که به نفتکش‌ها صورت گرفت، اون معموله کشور ژاپن که مورد حمله قرار گرفت، آمریکا کوچکترین واکنشی نشون نداد. چون هر واکنشی از طرف آمریکا به صورت نظامی میتونه آغازگر یک جنگ باشه. 100% واکنش آمریکا به صورت نظامی واکنش ایران رو به دنبال خواهد داشت و این واکنش های پیاپی آغازگر یک جنگ خواهد. به همین دلیل هم امریکا هیچ واکنشی در قبال این حملات از خودش نشون نمیده، بیشتر سعی میکنه پرونده سازی انجام بده و از طریق ایجاد اجماع جهانی علیه ایران بتونه این پرونده رو پیش ببره. و این تنش هایی که ایجاد میشه از طرف در واقع عواملی که به ایران وابسته هستن بیشتر کمک میکنه به امریکا برای اینکه بتونه اجماع جهانی ایجاد بکنه علیه ایران و مؤید این حرف امریکا هست که ایران حاضر به مذاکره نیست و باید با ایران دو زبان.
خب آقای عبادی، یه مسئله که اینجا عذر میخوام میان حرف شما میان، به هر حال با توجه به اینکه به هر حال جمهوری اسلامی تجربه این مذاکره رو داشته و در برجام تلاش‌های بسیاری شد، به هر حال حالا هر چی بود به توافقی رسیدن و اگر بخوام از این زاویه به این موضوع نگاه بکنیم، خروج امریکا یا آقای ترامپ از برجام، خب این نگرانی همونجوری که برای جمهوری مسئولان جمهوری اسلامی بهش اشاره کردن وجود داره که در واقع هر مذاکره‌ای که قرار باشه اتفاق بیفته آمریکایی‌ها دوباره باز بعد عهدی خواهند کرد و الان هم موضوع امریکا بر سر موشک های جمهوری اسلامی ایران هست و مسئله هسته‌ای. خب شما این حق رو به جمهوری اسلامی ایران نمیدین که به پای میز مذاکره ننشینه و با توجه به این که شما میگین که امریکا به دنبال این هستش که اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران در واقع تشکیل بده، چگونه میتونه مثلا اروپا رو قانع کنه که در واقع علیه ایران جبهه بگیره، با توجه به این که خب کشورهای اصلی اروپایی هم در اون برجام بودن و اونها در واقع پایبند بودن به اون برجام، ولی اون کسی که در واقع کشوری که برجام رو به هم زد امریکا بود. اینا رو چجوری میشه کنار هم دیگه گذاشت و به این نتیجه رسید که جمهوری اسلامی همه تنش‌ها رو ایجاد میکنه؟
نه ببینید، بس این نبود که همه تنش‌ها رو جمهوری اسلامی ایجاد بکنه. همونطور که شما فرمودید آغازگر این تنش‌ها امریکا بوده که با خروج از برجام بدعهدی کرده و با فشار اقتصادی که بیشتر بار اون رو هم مردم عادی دارن تحمل میکنن شروع تنش‌ها با امریکا بوده. ولی حملاتی که به نفتکش‌ها انجام میشه و حمله‌ای که حالا به پهپاد صورت گرفت رو اون بحث جداست، چون ایران میگه که داخل آبهای سرزمینی خودشون پهپاد رو هدف قرار داده و اگر صحت داشته باشه حق ایران بود. ولی بحث حمله به نفتکش‌ها اگر صحت داشته باشه که توسط عوامل ایران صورت بگیره، میتونه این مسئله رو در جامعه جهانی به وجود بیاره که ایران میخواد ناامنی ایجاد بکنه در خلیج فارس و این ناامنی در خلیج فارس موجب ایجاد بحران انرژی و افزایش قیمت نفت خواهد شد. البته این سیاست تا حدودی هم از نظر دیپلماسی جمهوری اسلامی شاید به نفع جمهوری اسلامی هم هست. یعنی ما اگر بخوایم بی‌طرفانه به موضوع نگاه بکنیم و از طرف مقامات جمهوری اسلامی تا حدی باید حق رو هم به جمهوری اسلامی داد با توجه به اینکه امریکا بدعهدی کرده در مذاکرات و مقامات جمهوری اسلامی هم دقیقاً هدفشون همین هست که این برگه برنده به دست آقای ترامپ ندن برای دور بعدی انتخابات و دموکرات‌ها پیروز بشن. یقیناً اگر دموکرات‌ها در انتخابات دور بعدی امریکا پیروز بشن، دوباره امریکا به برجام برخواهد گشت و تمام این تنش‌ها پایان خواهد یافت. اما بحث اینجاست که تا زمان انتخابات ریاست جمهوری آیا این شرایط قابل تحمل خواهد بود یا خیر؟
آخه این شرط عذر میخوام آقای عبادی، این شرط قابل تحمل برای چه کسی؟ برای مردم ایران یا برای حکومت؟ حکومت به هر حال داره باز هم با توجه به اینکه نفتش فروشش به هر حال به صفر که نتونسته برسه و ولی همون درآمدی هم که از نفت داره رو قاعدتا صرف اون اعمالی که قبلا انجام میداده باز هم انجام خواهد، حالا شاید مقدارش کمتر شده باشه. فشارها بیشتر بر روی مردم خواهد بود. از من سوالی که میخوام از شما دارم بیشتر در این در رابطه با این مسئله هستش که اروپا، یعنی واکنش اروپا چه خواهد بود و موضع اروپا چه خواهد بود در قبال این تنش‌ها یا در واقع این اتفاقاتی که در منطقه افتاده، با توجه به اینکه این به این موضوع در واقع اذعان داشته باشید که امریکا همجوری خود شما بهش اشاره کردیم بد عهدی هم کرده و اروپایی‌ها هم با این مسئله مخالف بودن.
ببینید قبل از ایجاد این تنش‌ها در خلیج فارس ما شاهد این بودیم که تمام کشورهای اروپایی همراه و همگام با ایران و روبروی امریکا بودن. حالا درسته که قدرت اقتصادی امریکا خیلی بیشتر از اون بود که کشورهای اروپایی بتونن مقابله بکنن و جلوی این تحریم‌ها رو بگیرن، اما حداقل از نظر سیاسی اون چیزی که ما شاهدمون بودیم حمایت تمام همه جانبه کشورهای اروپایی از ایران. ولی با آغاز این تنش‌ها و این حملات ما می‌بینیم که کم کم مواضع کشورهای اروپایی داره تغییر پیدا می‌کنه و این به نفع ایران نیست. اگر ایران بخواد در واقع سعی بکنه تا انتخابات دور بعدی امریکا تحمل بکنه و شرایط رو قابل تحمل نگه داره برای مردم، حداقل باید تعامل خوبی با کشورهای اروپایی داشته باشه و از طریق مذاکرات غیر مستقیم این بحث رو پیش ببره. و اینکه مردم آیا بتونن تحمل بکنن این شرایط رو تا زمان انتخابات، من به نظرم بسیار دشواره و شرایط روز به روز داره سخت‌تر میشه. هرچند حکومتی که شما فرمودید آیا قابل تحمل هست یا نه، خود حکومت هم باز قابل تقسیم هست به بدنه حکومت و سران حکومت. بدنه حکومت که هم کارمندان و در واقع افراد شاغل در دستگاه دولتی باشن، باز هم در واقع به همون مردم تعریف میشن که از این فشارهای اقتصادی دارن بسیار رنج میبرن و شرایط به سختی داره در واقع میگذره برای مردم. اما برای مسئولان خب اگر دغدغه مردم رو داشته باشن تعریف قابل تحمل نیست، ولی اگر دغدغه مردم وجود نداشته باشه و هدف فقط حفظ حکومت باشه به هر قیمتی، میشه این رو در مقابل دیگری تعریف.
حالا شما یه سوالی که برام پیش اومد، شما در داخل ایران دارید زندگی میکنید، به هر حال در بطن جامعه هستید، با توجه به اینکه روزنامه‌نگار هم هستید، واکنش مردم در واقع در رابطه با این مسائل چگونه است؟ آیا مردم حمایت میکنن از جمهوری اسلامی در مقابل، یعنی در خاطر مقاومتی که در مقابل امریکا داره، یا اینکه مردم هیچ گونه عکس العملی نشون نخواهند داد، نمیدن یعنی در واقع؟
ببینید مردم ایران امروز مردم بسیار آگاه و باسوادی هستند. این مردم همون مردمی بودند که بعد از توافق برجام ریختند توی خیابونها به جشن و شادی و پایکوبی که کشور ما تونست با جامعه جهانی به توافق برسه و تحریم ها برداشته شد. الان هم مردم اذعان دارن به این موضوع که امریکا بدعهدی کرده، قابل اعتماد نیست. اما با توجه به فشارهایی که روی در واقع مردم وجود داره، بیشتر به نظرم میرسه که مردم موافق آغاز مذاکرات باشن، هرچند به صورت غیر مستقیم و در واقع با دیپلمات‌های خبره‌ای که دیگه مثل برجام اینطوری نباشه که امریکا هر وقت دلش خواست بتونه از این توافق خارج بشه، یک ضمانت اجرایی برای این توافق وجود داشته باشه. مردم یقیناً موافق تحریم نیستن، از شرایط فعلی دارن رنج میبرن و از طرفی هم ترامپ رو قابل اعتماد نمیدونن. به نظر من اون چیزی که از جمع عمومی جامعه دیده میشه در واقع یک دیپلماسی درست و با ضمانت اجرایی رو مردم میخوان.
آقای عبدی، سوال پایانی که از شما میخوام بپرسم در رابطه با دولت آقای روحانی هستش. خب سالهای پایانی دولت آقای روحانی هستش، واکنش مردم در مقابل قولهایی که آقای روحانی داد و حالا هیچ کدومشون عمل نکرد که هیچ، حالا در حال حاضر حرفایی هم که زده کاملا داره عکس اون عمل میکنه. واکنش مردم در این زمینه چی هستش؟ آیا فکر میکنید در انتخابات های بعدی اگر قرار باشه اتفاق بیفته باز هم مردم مشارکت عمومی بالایی خواهند داشت؟
ببینید، بحث مشارکت در انتخابات در ایران با سایر کشورها متفاوته. من با دوستان تحریمی بارها راجع به این موضوع صحبت کردیم که در ایران ما هیچ وقت شاهد تحریم حداکثری انتخابات نخواهیم. دلایلش هم مختلفه با توجه به همزمانی مثلا انتخابات ریاست جمهوری با خبرگان یا شورای شهر و مسائل دیگری که وجود داره. هیچ وقت ما در ایران تحریم حداکثری انتخابات رو نخواهیم داشت. پس این مشارکت مردم در انتخابات حداقل همیشه بالای 50% خواهد. من این رو به عنوان تجربه‌ای که از دوره‌های مختلف انتخاباتی که حضور داشتم و از نزدیک شاهد بودم خدمت شما عرض می‌کنم. اما در مورد آقای روحانی، ببینید، اون بخشی از جامعه که در واقع از روحانی حمایت کردن به نوعی میدونم که خروج امریکا از برجام و شرایط به وجود آمده در واقع مقصرش آقای روحانی نبوده و آقای روحانی پیشبینی نمیکرد که ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا بخواد پیروز انتخابات بشه و توافق برجام رو به هم بزن. اما مردم عادی که در کوچه بازار باهاش صحبت میکنیم همه گلایه‌مندن از دولت، دغدغه معیشتشون رو دارن و این یک تغییراتی که دولت فارغ از اینکه علت در واقع مشکلاتی بوده نتونسته به وعده‌هاش عمل بکنه و این بدبینی در همه مردم به وجود اومده.
بله، من تشکر میکنم از شما که در این برنامه حضور پیدا کردید. اگر صحبت پایانی داشته باشین در خدمت شما هستم.
من میخوام از این فرصت استفاده بکنم، مردم رو باز هم دعوت بکنم به اینکه ما یک مطلبی من نوشته بودم چند روز پیش راجع به اینکه ما هدف رو فراموش کردیم و چسبیدیم به وسیله. نوع نظام و نوع حکومتی که در جامعه حاکم هست وسیله‌ایه برای اینکه ما بتونیم به هدفمون که سعادت مردممون و پیشرفت کشورمون هست برسیم. من مردم رو دعوت میکنم که به اینکه نهادهای مدنی رو ایجاد بکنیم. با هر سیستمی که هست اگر زورمون نمیرسه نمیخواد ما با نظام مبارزه کنیم، در چارچوب همین نظام بیاییم، اهداف خودمون رو پیگیری بکنیم، مطالبات خودمون رو مطرح بکنیم. و
آقای عبادی اجازه بدید من یه انتقادی به صحبت شما بکنم. خب این مردمی که شما بهش اشاره کردین که در چارچوب همین نظام به حال بیان تلاش بکنن تا به هدفشون برسن، این مردم در طی 40 سال این کارو کردن. مثلا در انتخابات هایی که مشارکت کردن، خب همه نشان از اینه که دنبال چه هدفی هستن و خواستشون چی هستش. آیا فکر نمی کنید که در چارچوب نظام های مثل نظام جمهوری اسلامی که نظام در واقع میشه گفت دیکتاتوری هستش، نمیشه مردم به اهداف خودشون دست پیدا کنن؟ اکثر انقلاب هایی که اتفاق میفته خب مردم دنبال خواسته ها و مطالبات خودشون هستن، وقتی محقق نمیشه مطالباتشون به دنبال این هستن که یک رژیم چنجی اتفاق بیفته.
ببینید جناب امیری، من فرمایش شما کاملا درک میکنم، اما بحثی که من مطرح کردم این بود که ما در طول این 40 سال اگر انتخاباتی بوده بیشتر به جای اینکه مردم در خدمت در واقع اشخاصی باشن که از دل خودشون برآمده باشن و هدف خدمت رو داشته باشن، پول بازی مافیا قدرت رو خوردن و در خدمت چپ و راست بودن. ولی ما اگر نیروهای مردمی داشته باشیم که شایستگی و تخصص لازم رو داشته باشن، من فکر نمی کنم که شورای نگهبان به صرف اینکه فردی دارای شایستگی و تخصص اما مستقله بخواد درد سرایتش بکنن.
خب آقای عبادی، اتفاقا همین نکته که شما اشاره کردین، یه لحظه اجازه بدین، نکته که بهش اشاره کردین، خب در واقع کسانی که در شورای نگهبان صلاحیتشون تایید میشه کسانی هستن که باید در دایره نظام باشن، یعنی اون به اصطلاح پارامترهایی که جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده برای یه نفر که میتونه کاندید باشه رو باید داشته باشین. کسانی که شما از بهش اشاره میکنین مثلا از بحث مردم باشه، یک شخصی مثلا من خود شما رو میگم، شما به یه انسان فرهیخته هستید، روزنامه نگار هستید، دغدغه مردم رو دارید، آیا به نظر شما الان اگه شما کاندید بشین صلاحیت شما رو تایید میکنن؟
قطعاً صلاحیت بنده تایید نخواهد شد، اما من حرفم چیز دیگری بود. ببینید ما افرادی رو داریم در کشورمون که تخصص دارن توی رشته‌های مختلف و دارن توی زمینه کاری خودشون فعالیت میکنن. درسته مثلا طرف استاد دانشگاه هست، مدرک دکترا داره و سالهاست داره تدریس میکنه، اما فعالیت سیاسی نداشته. آیا این افراد نمیتونن ثبت نام بکنن و کاندید بشن رد صلاحیت نشن؟ قطعا امکان رد صلاحیت چنین افرادی خیلی کمه، چون فعالیت سیاسی نداشتن که بخواد بهانه ای باشه برای رد صلاحیتشون. من بیشتر منظورم این گونه افراد که تخصص دارن و میتونن تو کمیسیون های مختلف تخصصی وارد بشن و پس از دو سه دوره نمایندگی مجلس هم میتونن شرط رجل سیاسی بودن رو برای انتخابات ریاست جمهوری هم داشته باشن. افرادی که در جمهوری اسلامی رد صلاحیت میشن کسانی هستند که سابقه فعالیت سیاسی رو داشتن و ظن این میره که بخوان فعالیتی علیه نظام داشته باشه، اما کسانی که سابقه فعالیت سیاسی ندارن یا سابقهشون بسیار کمه صلاحیتشون تایید میشه و دوستان زیادی بودن که در انتخابات مختلف ثبت نام کردن در این صلاحیت هم شدن، اما با توجه به اینکه مردم فریب بازی تبراست رو خوردن و با موج ایجاد شده توسط این جناح ها همراه شدن، در واقع مردم اقبالی نشون ندادن و این عزیزان سرخورده و مایوس از امید به خدمت و تغییر خانه نشین شدن.
به بازم برمیگرده به همون تبلیغاتی که شما بهش اشاره کردیم، در همه جای دنیا هر کسی یا هر شخصی که میخواد به هر حال رجل سیاسی بشه یا حتی در نمایندگی پارلمان در واقع مشارکت کنه افراد شناخته شده هستن. همون نمایندگی پارلمان هم به هر حال خودش باید از فیلترهای عبور کنه تا یک نماینده از هر یک شهر یا یه روستا انتخاب بشه. من تشکر میکنم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدوارم که در برنامه‌های بعد اگر وقت داشته باشیم بازم در رابطه با این مسئله که مسئله خیلی مهمی هستش، در رابطه با اینکه مدیریت کشور باید به دست افراد کارشناس بیفته، خیلی خوشحال میشم اگر برنامه‌ای داشته باشید ما ازش استفاده کنیم.
سپاسگزارم. این بحث بحث مفصلی ان شاء الله که بتونیم یک برنامه راجع به این موضوع صحبت کنیم و سوء تفاهمات و سوء برداشت‌ها رو بتونیم کنار.
ممنون، سپاسگزار شما، وقت خوبی داشته باشید.
قربان شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.